وشغل فقريه منزل فيه بلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در این بود که هل یجوز التمسک بالعام قبل الفحث عن المخصص ام لا. پایه این مطلب بر این قرار گرفت که در سیره عقلا که اساس حجیت عمومات نه وقتی مولا عام می رو دستور داد یا شنید عام بهش ابلاغ شد خود رو مکلف به این عام می داند تا احیانا مخصص بهش برسد. این که حالا نه صبر کن ببینیم این عام مخصصی دارد یا ندارد خلاف سیره عقلاست. بله پس یجوز و تمسک بالعام ولو قبل الفحص من المخصص. در این حال میبینیم که نه در مورد کتاب و سنت به خصوص علما به این ملتزم نیستن و قبل الفحص عن المخصص امر و حجت نمیدونن. چرا؟ دو مطلب مطرح شد. یک، علم اجمالی میدونیم این عموماتی که دست ما هست تعدادیش تخصیص خورده، پس باید بگردیم تا این علم اجمالی منحل بشه و بدونیم اینجا از اون موارد نیست، تخصیصی ندارد، یا اگر تخصیص داره به دستمون بیاد. اساس و پایش روی این علم اجمالیه. بحث علم اجمالی مطرح کردیم تحقیقاتش فلا خب زیر ضرباتی از اشکال قرار گرفت. اگر علم اجمالیه چه میتونی به عام عمل کنی؟ هیچ وقت. چه منحل میشه این علم اجمالی؟ هیچ وقت. اینا اشکالاتی که البته تقریب کردیم به انواع و اقسامش، 1، 2، 3 اشکالات ثلاثه، چون تو عبارت مرحوم آخوند اشاره کردیم یک کلام فقط یک جمله اشاره به این شده حتی تعلم به او اجمالا ولو اجمالا، یک جمله تعبیر دارد مرحوم آقای آخوند. نه، نمیشه متکی شد و علم اجمالی در این مسئله. اگر پای علم اجمالی رو بکشید وسط خیلی مشکلات دیگه داریم پیش میاد. این هیچ. اجمالاً به این که میدونیم این عمومات روایاتی که داریم تعدادش تخصیص خورده است و تخصیص دارد، این علم اجمالیست. تعدادش البته تو اشکالات این بود که تعدادش یعنی چند تا باید معین کنی، به تعدادی درست نمیشه. حالا اشکالاتی که اینا رو گفتیم دیگه تکرار نکنیم. بیان دیگر مرحوم آقای آخوند رفت روی یک عنوان جدیدی، گفت نه راسته علم اجمالی نمیشه اینجا مطرح کرد، سیرم بر فحص عن المخصص نیست، با شنیدن عام تکلیف ایجاد می شود و باید عمل کرد تا وقتی مخصص به دست بیاد. ولی اگر یک کسی عموماتی در معرض تخصیصه، نه، اونجا باید فرض کرد حتی یخرج عن المعرضیه. مرحوم آخوند اردو این عنوان، خدایا معرضیت یعنی چی؟ مقصود مرحوم آخوند چی از این معرضیت؟ و حالا اگر اینو گفتیم چه مشکلی پیش میاد؟ یه مشکلاتی پیدا شد، مرحوم ناینی خواست از مرحوم آخوند دفاع کنه که نقل کردیم عبارت ایشون رو هم، و اونم لم یتم. اینا رو خلاصه گیری، دو روز فاصله خورده، دو روزم نخورده باشه، بحثای شلوغیه اینجا، خلاصه گیری میکنیم. نه، معرضیت مرحوم آخوندم لم یتم، مشکلی پیش می آمد، به بعضی از مشکلاتش در درر توجه کرده، بعد در پاورقی درر به همون بیان اشکال کرده، اینایی که حالا روزه قبل اشاره کرده. بله، پس چه کنیم؟ چی بگیم در این باب؟ ما این اول کلام چی بگیم در این مسئله؟ هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص یا نه؟ لا یجوز. چی بگیم در این رابطه؟ فضولی میکنیم البته، ولی با یک بنیاد جدید، با یک بنیاد جدیدی این مطلب رو مطرح میکنیم، که البته یه مسائلی هم که سابقا مطرح شد و گفتگو شد در این بحث مؤثر واقع می شود. یه بحثی سابقا داشتیم، آیا اجمال خاص یسری الالعام؟ اگر گفت اکرم العلماء الا زیدن، زید مردد بود بین دو نفر، اجمال خاص عام رو هم اکرم رو هم نسبت به این دو نفر مجمل میکنه املا؟ مرحوم آقای آخوند فرمود در مخصص متصل بله، اما در مخصص منفصل نه. اینو بحث سابقه ما در اونجا عرض کردیم، اگر مخصص ولو متصل باشه اما به جمله مستقل باشه، یه وقتی میگه اکرم العلماء الا زیدن، استثناء زید مردد بدون بین دو نفر، بله یسری الالعام، عام نسبت به هیچ کدوم از این دو تا زید دیگه حجیت نداره. اما اگر گفت ولو متصلا اکرم العلماء، بعد گفت ولا تکرم زیدن، زید مردد بین دو نفره، اینجا گفتیم نه آقای آخوند، این اجمال لا یسری به عام، نه این اجمال سرایت نمی کنه. چرا؟ اونجا اشاره کردیم، برای اینکه عام مراد استعمالیش معلومه، در مقام حجیت تخصیص خورده. تخصیص در مقام حجیت سرایت به ظهور لفظی عام ندارد. بس و زشتابه اشاره شد. پایه این مطلب بر اینه در کلمات، محاورات، همه گفتگوهایی که شبانه روز دارید، الحمدلله ما آخوندها که خیلی پر حرف هم هستیم، نکیر و منکر هم خسته میکنیم از بس که حرف میزنیم. خب این محاورات وضعش چیه؟ چی کار میکنیم؟ محاورات بر اساس لغات محاوری هر عرفی به حسب خودش، فارسی، ترکی، افغانی، انگلیسی، فرانسوی، نمیدونم چی، هر کسی لغت خودش، این محاورات سه مرحله دارد. هر لغتی، هر لغتی اول که شنیده می شود معناش میاد به ذهن، ولو من ورای جدار، یک ضبط صوتی رو روشن میکنید، دست بزنید رو دکمش، یه کلمه رو میگه. به محض اینکه این کلمه بگه معناش میاد به ذهن. اینو اصطلاحاً اسمشو میذاریم دلالت تصوری. به محض شنیدن یک کلمه معنای لغوی اون، معنای عرفی اون میاد به ذهن. چی گفت اینو؟ حق. ولو اینکه این کلمه در نتیجه دو تا سنگ به هم خورده این کلمه شنیده شده، ولی این دلالت تصوری رو دارد. به محض شنیدنش این معنا میاد چی؟ به ذهن. اینو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ دلالت تصوری. وقتی این کلمه رو شنیدیم، یه کسی یه جمله‌ای شنیدم گفته شد زیدون قائمون، این معناش اومد به ذهن. اما بعد اگر ببینم این جمله رو یه انسان عاقل گفته، میگم فعراد این معنا را. اینو بهش میگیم چی؟ دلالت تصدیقی. تصدیق میکنم که این گوینده اراده به این جمله این معنا را. این اصطلاح هم بهش میگیم دلالت تصدیقی. خیلی خوب، این اراده این معنا را. اما آیا واقعا مراد جدیش هم همین معناست یا نه مجازر چیزی دیگری اراده کرده؟ مقصود چیزی دیگری است؟ نه این. حالا قرینه آورده یا نیاورده؟ اول کلام، ولی یمکن که چیز دیگری اراده کرده باشه. اینجا از کجا میگی این همینو اراده کرد که زیدون قائمون؟ به معنای لغویش ایستاده. نه، ممکنه معناش اینه که زید قیام کرده، یعنی نهضت کرده، انقلاب کرده، اونم قائم و از کجا میگی نه معناش اینه که زید ایستاده در مقابل قائم. اینجا یه اصل سوم بهش اضافه میشود به عنوان یک قاعده عقلایی، اصالت و تطابق المراد الاستعمالی و الجدی. این اصل عقلاییه، همه جا در محاورات، نه حالا توی روایت یا آیه یه خصوصیت، نه سرتاپای زندگیمون با این محاورات دیگه، تفهیم و تفهممون با همین کلمات و الفاظ، سر تا سر زندگی همه جا این سه مرحله رو داریم. یک، دلالت تصوری، به محض شنیدن این الفاظ معانیش میاد به ذهن. یک. دو، دلالت تصدیقی، و اون این که گوینده آدم عاقل بالغ بود، فعراد منه ذالک، معنای این رو اراده کرده. سه، آیا معنای این مراد جدیشه یا نه قرینه ای میخواد بیاره بر مجاز و یا غیر ذالک، نه مراد جدیش این باشه. اصالت و تطابق ارادت الاستعمالی که اراده دوم بود با اراده جدی و واقعی، این سه تا مرحله اینجا باید بگذرونه. البته تو همه اینا یه پرانتزایی هم هست. سابقا ما عرض کردیم آقا اگر از یک جمله یا کلمه مجاز اراده کرده باید قرینش رو همراهش بیاره، نمیتونه موکول کنه به بعد. غلط بود، قرینه مجاز منفصل قبول نداریم اصلا. غلطون، اما در عموم و خصوص چرا؟ برای اینکه مبرر پیدا می کند کسی عامی رو بگه در حالی که عام مراد جدیش نیست، ولی حالا خاصشو ذکر نکنه، او گاهی مبرر پیدا میکنه، توجیه پیدا میکنه. کثیرم ما در مجاز میگن مجاز مرادش باشه و نگه، اصلا غلطی، عرف میگه این حرف غلطی زن. قرینش باید همراهش بیاد، حالا یا لفظی یا مقامی یا هر چی، اونش مهم نیست. بله آقا، هر چی باشه به هر نحوی قرینه که همون وقت که این لفظ رو میگه مرادش معلوم باشه. اگر گفت رعی تو اسدن، مرادش رجل حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. این که گفت رعی تو اسدن، عرف میره سراغ اون اسده، اون میشه دروغ، میشه دروغ. نه، باید قرینه مجازش یرمیشو کنارش بیاره. در مجاز اینطوره، ولی در عموم و خصوص مبرر پیدا میکنه که عام رو بگه، خاصش الان مصلحت نیست بگه. بله آقا، نه به شکلی، به هر شکلی که،
نه اصلا تو لفظ الان روایت ما الان نیست توی نفس روایت،
به هر شکلی ما داریم تعبیر میکنیم، حالا دونه 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 مصداقی بخوایم بحث کنیم، قرینه باید همراهش بیاره که همون وقت معلوم میشه که معنای مجازی مراد شه. این رو سابقا به اصطلاح اتخاذ کردیم. در نتیجه اولا تا وقتی کسی کلامش تمام نشده یوم که دنبالش قرینه مجاز بیاد یا خاص بیاد، فعلا نمیشه رو الفاظش قضاوت کرد تا کلامش بشه تمام. بعد که تمام شد حقیقتش همونه، اصالت الحقیقه. اگر قرینه بر مجاز نیاورده باشه چون میشه غلط او هیچی، اما در عام و خاص آیا مراد جدیش همین عامه یا نه مراد جدیش عام نیست و با دلیل منفصل تقییدش میزنه؟ ظهور حالیش همون عمومه ولذا مخصص، خلاف این ظهور حالیست. اگر مخصص آورد نتیجتا می شود معارض با این، یقدم علیه بل از هریه، که دوتا دلیل اون خاص از هر از عامه، یقدم علی العام، این یه مطلب. مطلب دوم، حالا اگر دلیل بر خاص پیدا کردیم بر خلاف مراد استعمالی، مراد استعمالی عموم بود و دلیل بر خاص پیدا کردیم، این به این معنا نیست که حرف اولش مرادش نبود. اون وقتی هم که گفت اکرم العلماء مرادش نبود، نه، اون سر جای خودشه، ولی خب اون عموم رو بیان کرد برخلاف مصلحت واقعی، برای اینه که این خاصش رو اون وقت گفتنش مصلحت نداشت یا مفسده داشت. یه جهتی، ولذا سابقا هم گفتیم که خاص منفصل نیاز به مبرر داره. کسی اگر خاص منفصل آورد یه توجیه باید داشته باشه. چرا همون وقت نگفتیم؟ باید توجیهی بر این مطلب، مبرری در واقع داشته باشه. به این شد. پس بنابراین ظهور استعمالی عمومه، قاعده تطابق ظهور استعمالی و المراد الجدی یقتضی این که مراد جدی هم عام باشد. اینا تکمیل شد. حالا اگر مخصصی آمد، این مخصص میشه معارض با اون حجیت عموم، او رو به همش نمیزنه، او تمام شد کارش، مراد استعمالی و اصالت و تطابق کار خودشو کرده. حالا اگر مخصص منفصل بیاد، این موضعش نسبت به عام چی میشه؟ آیا مفاد عام تغییر میکند؟ نه، او ثبت در موضع خودش، بلکه این می شود معارض با او. حالا چرا خاص یقدم علی العام؟ یه بحثیست انشاءالله در باب تعادل و تراجیح. بعضی ها فرمودن للورود، بعضی ها فرمودن للحکومه، بیانات مفصل. نه، نه ورود درسته و نه حکومت، بلکه صرفا معارضه، ولی معارضه قوی تریه از هره. آقا جان اکرم العلماء شامل زید میشه، یدل بر وجوب اکرام زید هم، اما ضمن سب تا کلمه شامل او شده ضمن سب، ولی وقتی میگه لا تو کرم زیدن، این در مورد خود زید صریح از هرون یقدم الخاص علل عام بملاک از هریت، نیاز به هیچی دیگه هم نداریم، نه ورود و نه حکومت. بله حالا خاص رو مقدم می‌داریم، در حقیقت یه نوع تصرفی است در عام من جهت صدور، که چرا این عام رو پس گفت، جهتی داشته، مبرری داشته که ما نمی‌دونیم، ولی در واقع تصرف از حیث جهت و صدوره، در اونش تصرف می شود.
هنگام اعضای قام زید بود اصطلاح
اراده جدی
نداشت.
چه
آقا؟ هنگامی که آمونی بود برای زیدی که بعدا تفصیلت اراده جدی نداشت برای زید.
نه
موقعی که آمونی بود
بله
اراده جدی
دار بله بیدم گفتیم اراده جدی استعمالی داشت، اما اراده جدی واقعی اصالت و تطابقه. این اصالت و تطابقمون بعد به هم میخوره. حالا اینا رو اجازه بدید قشنگ اینا رو دونه دونه تشریح میکنیم به این شکلی که عرض میکنم. لم یسبق لا فرق در این موارد، سیرم بر همینه، به این عام عمل میکنه تا خاص بیاد. آیا انهای متکلمین از این نظر فرق میکنند که حالا یک کسی هست که بناش بر خاص منفصله، یک کسی نیست، به قول مرحوم آخون معرضیت؟ نه سابقا اشکال کرد. اگر بحث معرضیت رو پیش بکشید یلزم درش یک موارد نقضی که بهش ملتزم نیستید. اگر اصرار کنه مرحوم آخون که این عمل به عام مال اون گویندگان عادی است که بناشون بر خاص منفصل نیست، به خلاف شارع که بناش بر خاص منفصله، بعدم بگید به که عرفن چجوره، بگه عرف رو اینجا نکش تو کار، اینا هست تو کلمات آقایون و حواشی کفایون، عرف و اینجا نکش تو کار. این یه کاریست که اصلا در غیر شعر نیست، در غیر بحث روایات نیست که ما بخوایم در عرف مشابهش رو پیدا بکنیم. نه این فقط مربوط به روایاته و نمیتونیم در عرف مشابهش رو پیدا کنیم تا ببینیم عقلا در اون مورد چه کار میکردن، آیا اعتماد می کردن بر عام قبل الفصل یا اعتماد نمی کردن، نمی دونیم. پس سیره عقلایی، بنای عقلایی در این مورد نداریم. اگر بیاد اینو بگید، ما عرض می کنیم نه، بنای روات موجودین زمان ائمه در برخودشون با کلمات ائمه چگونه بوده، مثل سایر محاورات، مثل گفتگوی با افراد دیگر، همون روز از روز اول، یعنی در همون زمان ائمه، در رابطه با کلمات ائمه عرف دیگری ساخته نشد. اینا رو خوب عنایت کنید. واقعا روی تاریخ زمان ائمه مطالعه بفرمایید، برخوردشون با کلمات ائمه چگونه بود؟ به همون شکلی که با کلمات دیگران برخورد میکردن. حتی گاهی اختلاف میشد بین روات. راوی میگفت، زراره میگه فلان کس اومد اینجور گفت، گفتم اعطا کم این جرابت چی؟ چیه کلمه؟ جراب نوره؟ نه، امام واقعیت رو با تو در میون نگذاشته. اینا دیگه ایمان برخورد روات با کلمات ائمه همون برخورد عرفی محاورات بود. عرف جدیدی ساخته نشد. علیکم به تاریخ الحدیث، عرف جدیدی ساخته نشد. ائمه هم همین رو امضا کردن. والا حق بود ائمه داد بزنن آهای با کلمات ما مثل دیگران حساب نکنید. اگه اینو میگفتن که به کلی کلماتشون از حدیت ساقط میشد. نه خیر، یه همچیزی هم اعلام نکردن. همین برخورد عادی مردم رو ائمه هم امضا کردن. پس بنابراین ما هستیم و برخورد عادی مردم در محاورات ائمه همینم امضا کردن. همینقدر که اعتراض نکردن، عدم اعتراضشون اقرارون. این مقدماتی که عرض میکنم بهش عنایت
کنم.
کلام الله هم همینطوره، مبنا بر همینطوره. پس یک مطلب تحلیل دلالت تصوری و تصدیقی و اراده جدی، مطلب دوم قرینه منفصله به این معنا نیست که اون وقتی که اصل رو گفته، عام رو گفته، مراد جدیش نبوده، بلکه اون وقت مراد جدی بوده و چه بسا مصلحتی داشته، مبرری داشته که اون وقت مخصصش رو ذکر نکنند. این دو مطلب. سومم در این قضیه فرقی بین انها گویندگان نیست. در مورد در کلمات ائمه عرف همون جور برخورد میکرد، ائمه هم این رو امضا کردن به دلیل اینکه اعتراضی نکردن. این سه مطلب. فحص از مخصصی که حالا داریم بحث میکنیم، هل یجب و املا، اختصاص مخصص را داریم. ما در تمام ادله باید ببینیم آیا این دلیل منافی داره، معارضی داره یا نداره. مخصص هم یکیشی. مخصص یک گلی به سرش نخورده، یکی از معارضات و منافیاته. باید ببینیم آیا دلیل معارضی منافی داره یا نداره. فرض اگر در یه روایتی امر داشتیم ظاهرون فی الوجود، اما دلیل دیگه بیاد بگه نه ترکم کردی اشکالی نداره، مستحب بود، خب اون امر حمله بر استحباب میشه، بحث مخصص و اینا نیست. هر نوع معارضی، مبینی، منافی داشته باشیم، این هم از همین قبیله. مرحوم آخونی رو در آخر کلامش ضمن اون ایخازون بهش اشاره میکنه.
از دید ما در همین سیده اوقت هست که شما داریم میکنم، اگر این مشخص بود که این مواسطه
چیه؟ در چی چیه؟
تصمیم در این که سیره به این هست که دنبال معارضه بگردن یا نه؟
بله نه، اینی که دو مقدمه اولی که گفتیم همین که سیره و غلا علل عمل به عام ولو بدون فحصه از مخصص اومدید تو روایات این رو مطرح کردید و لا خدا خوندم اقرار میکنه که سیره اونچنانه در محاورات معمولی. آیا در روایات خصوصیتی داریم؟ اول کلام حالا داریم همین رو تشریح میکنیم. روایات فقط اون خصوصیتش، تعبیری که مرحوم آخوند کرد معرضیت، از قدیم نه اون رو نمیشه گفت. اول کلام از چه حیث؟ ما میگیم در تمام موارد معارضات فحث از معارض للحجیته، حجیت با اون سه مقدمه اول تم. مراد جدی و اصالت و تطابق، بعدم تخصیص منفصل مبرر میخواد. پس بنابراین حجتون علل عموم خاص اگر بیاد معارضه للحجت است. حجتون یعارض الحجت، مثل سایر معارضات، نه این که تأثیر در ظهور عام بگذارد. خط اینجاست. اگر امروز گفت اکرم العلماء عموم، فردا پس فردا لا تکریم زیدن تخصیص زد. این لا تکریم زیدن با اکرم العلمای چند روز قبل چی کار میکنه؟ آیا میتونه برگرده ظهور استعمالی یا ظهور جدیش رو از بین ببره یا نه؟ اونا تثبیت شد. این میشه یک حجت دیگری در مقابل اون حجت. یقدم علی بل از حریت که گفتیم، فرق بین اینجا و باب براءت. اگر دلیل پیدا کردیم، شک داریم در وجوب یا عدم وجوب شیء، میگید براءت رفع ما لا یعلمون. اما اگر دلیلی پیدا کردید بر وجود، اونجا دلیل میاد رفعه رو از بین میبره، چون رفعه ما لا یعلمون هذا علمون. در باب براءت و اصول عملیه ورود دلیل اون اصل رو از بین میبره، اما در اصالت العموم نه. اصل سر جای خودش، اصالت العموم خاص معارضشه. خاص داره با اون تعارض میکنه. در براءت وقتی دلیل میاد، حالا دیگه قبح عقاب بلا بیان نداره چون بیان آمد، رفع ما لا یعلمون نداره چون یعلمون شد. اما در مورد آن، آن صدر ظهورش منعقد شد به ترتیبی که گفتیم، اراده تصوری، اراده استعمالی، اراده جدی، اصالت و تطابق اراده جدی و اراده استعمالی طبق اون اصل منعقد شد. دلیل منفصل یک کاری نمیتونه بکنه با یک امر منعقد شده. خب عنایت کنید، ولذا خاص میشود دلیل معارض. بله، معارضون یقدم علی بل از حریه. پس چه دلیلی دارید بر وجوب فحص؟ چرا فحص بکنم؟ الان عامو دارم، هر وقت خاصش اومد بسیار خوب رو چشمم.
گاهی خاص ناسخ عام.
بله آقا؟
گاهی خاص ناسخ عام.
ناسخ به اون معنا نیست، ولی کلیتاً بله. حالا انشالله در بحثای بعد نسخ هم سنخ من تخصیص، ولی تخصیص در ازمان اصطلاحاً و الا بله حقیقتش یکیه. بله
دست
اینه که اگر یک آمی به گوشمون خورد، آیا
اون
اصل تدارک
ارادی
استعمالی
و جدی رو
میتونی جای مالش خودمون جدی بدی؟ بله. چرا نمیتونی؟ ما همین داریم میگیم دونه دونه. چرا نتونی؟ آمی رو گفته. نمیدونم مراد جدیش، مراد تصوریش معلوم، مراد استعمالیش معلوم. اون اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی با جدی هم یه اصل عقلایی عامه. چرا نشد؟ بله. چرا؟ چه خصوصیتی داره؟ چه خصوصیتی داره عام؟ الان یه عام گفت این اراده استعمالی، اینم اراده به اصطلاح چی؟ اصالت و تطابق. این اصالت و تطابق به قول بعضی از آقایون کجا بیل به کمرش خورده است؟
سیره شارع و سیره قانونگذار این استش که اول عام رو میگه بعد به تدریج برای اینکه مردم
نه شاید هم اصلا خاصی رو نگه. بله شاید نگه. حالا ببینیم. نه بله، یعنی سیرش هست معناش این نیست که همه اومد رو تخصیص میزنه، که معناش اینه قد یکون که تخصیص میزه. فعلا چه غلطی بکنم؟ اصالت و تطابق دار اشکالی نداره. بنابراین تا به اینجا دلیلی بر وجوب فحص عن المخصص پیدا نکردیم. لازمش این شد طبق این چهار مقدمه که عام حجتون بالفعل، اگر خاص بعدن آمد میشه معارضش، برو تو تقدیم خاص بر عام. حالا در این حال ببینیم امر پنجم و ششم آیا فحص لازمه یا نه. انشاءالله فردا بیاریم. Thank you.